ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کره جنوبی پس از 40 سال به ایران پرواز مستقیم خواهد داشت. روسیه میگوید حکومت بشار اسد شرکت در مذاکرات صلح ژنو را رد نمی‌کند. روسیه قرار است سامانه موشکی S-300 را در شهریور ماه به ایران تحویل دهد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید به مدت 15 دقیقه. کره جنوبی اعلام کرده است که برای نخستین بار پس از 40 سال مسیر هوایی مستقیم بین ایران و کره جنوبی برقرار میکند. روزنامه انگلیسی زبان کوریا هرالد چاپ سئول به نقل از دولت کره جنوبی نوشت گشایش مسیر هوایی مستقیم به ایران بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران انجام می‌شود. بنابر این گزارش، وزارت ترابری کره جنوبی مجوز 4 پرواز هفتگی هواپیمایی کره بین تهران و سئول را صادر کرده است. هواپیمایی کره پرواز به تهران را ظرف 1 سال از زمان صدور این مجوز آغاز خواهد کرد. تهران و سئول 18 سال پیش بر سر انجام پروازهای کره بین دو کشور توافق کردند، اگرچه هیچ هواپیمای کره‌ای از آن زمان تا کنون در خاک ایران فرود نیامده است. هواپیمای هما تا 9 سال پیش از طریق چین به کره پرواز داشت تا اینکه در پی اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران این پروازها به حال تعلیق درآمد. پیش از انقلاب سال 1357 در ایران هواپیماهای باری کره‌ای به ایران پرواز داشتند. در پی لغو تحریم‌ها علیه ایران، بسیاری از سران کشورهای خارجی و نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی برای از سرگیری روابط با تهران ابراز تمایل کردند. روسیه می‌گوید حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اعزام نمایندگانی به مذاکرات صلح سوریه در ژنو را رد نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه خبر داد کشورش دمشق را تشویق کرده است که در مذاکرات صلح سازمان ملل متحد در ژنو شرکت کند. دولت سوریه هنوز حضور نمایندگان خود را در این گفتگوها تایید نکرده است. با این همه سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید دمشق به مسکو اطمینان داده که آماده شرکت در مذاکرات صلح هست. قرار است وزیر خارجه سوریه روز شنبه 22 اسفند به طور رسمی حضور دمشق در مذاکرات صلح را اعلام کند. روز جمعه کمیته عالی مذاکرات از گروه‌های اصلی مخالفان حکومت بشار اسد اعلام کرد که برای به بیان این گروه پایان دادن به ریختن خون سوری‌ها و یافتن راه حل سیاسی در گفتگوهای ژنو شرکت خواهد کرد. مذاکرات رسمی برای حل بحران سوریه از 24 اسفند ماه در شهر ژنو از سر گرفته می‌شود و قرار است 10 روز به طول انجامد. سرگی چنزوف رئیس شرکت صنایع دفاعی روستوک میگوید اولین محموله سامانه موشکی S-300 را در شهریور ماه به ایران تحویل میدهند. آقای چنزوف روز پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه بالستی جورنال گفت پرونده شکایت تهران از مسکو بابت عدم تحویل سامانه S-300 در ژنو همچنان مفتوح است. رئیس شرکت روستوک توضیح داد که روسیه قصد دارد بعد از آنکه ایران شکایتش را پس گرفت فرستادن نخستین بخش از سامانه S-300 به ایران را آغاز کند. مسکو سال 2007 به دنبال قراردادی 800 میلیون دلاری با جمهوری اسلامی متعهد شد که سامانه دفاع موشکی S-300 را به ایران تحویل دهد. این قرارداد به خاطر تصویب قطعنامه تحریم ایران در سازمان ملل متحد در سال 2010 اجرا نشد، امری که موجب شد تهران از مسکو درخواست غرامت کند. منتقدان اصلی این قرارداد آمریکا و اسرائیل بودند که از کرملین درخواست کردند این جنگ‌افزار را در اختیار تهران قرار ندهد. و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای میگوید موشک‌های ایران موجب شد قدرت‌های جهان پای میز مذاکره بیایند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای عراقچی روز جمعه در همایش فرهنگیان در تبریز گفت کشورهای بزرگ وقتی پای میز مذاکره با ایران آمدند که به تعبیر او از تهدید کردن ایران ناامید شدند. خبرها رو شنیدید، میرسیم به گزارش‌های این ساعت. کمتر از یک ماه پس از برگزاری انتخابات در ایران برخی مقامات محافظه‌کار و اصولگرا از لزوم تغییر قانون انتخابات سخن گفتند. آیت الله خامنه‌ای نیز پنجشنبه 20 اسفند در سخنانی ضمن حمایت دوباره از عملکرد شورای نگهبان گفت قانون انتخابات در صورت نیاز می‌تواند مورد بررسی دوباره قرار بگیرد. جزئیات بیشتر را در گزارش از رضا جمالی بشنوید.
دو هفته بعد از برگزاری انتخابات در ایران برخی از مقامات و مسئولان سیاسی به ویژه افراد نزدیک به اصولگرایان از ضرورت تغییر قانون انتخابات سخن گفتند. ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان شامگاه پنجشنبه 20 اسفند در گفتگو با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی از آنچه که اشکال در بررسی صلاحیت نامزدها در انتخابات خوانده بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تأکید کرد. همچنین منصور حقیقت‌پور نماینده اصولگرا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره عملکرد شورای نگهبان گفت در مجلس دوره دهم فرصت مناسبی است برای بررسی دوباره قانون انتخابات. روز پنجشنبه 20 اسفند آیت الله خامنه‌ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان از عملکرد شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات حمایت کرد، اما گفت ممکن است قانون انتخابات نیاز به بررسی دوباره داشته باشد.
ایرادی نیست که به شورای نگهبان وارد بشه. اگر می‌خواهید شورای نگهبان فرصت احراز داشته باشه، قانون باید اصلاح بشه. اما با این قانونی که فعلا وجود داره، وضع همینه. شورای نگهبان چاره‌ای نداره.
این سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان کمتر از دو هفته پیش به صراحت از عملکرد شورای نگهبان به ویژه دبیر آن احمد جنتی در تعیین صلاحیت نامزدان انتخابات انتقاد کرده بود. این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین 11 بهمن در شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی از ضرورت بازبینی قانون انتخابات سخن گفته بود.
ملاحظات مربوط به جناح‌های سیاسی در داوری و قضاوت من مؤثر نیست. چطور میشه در عرض 10 روز به صلاحیت 12,000 نفر رسیدگی کرد؟
در طول دوره نهم مجلس شورای اسلامی بارها سخن از تغییر برخی از مواد قانون انتخابات به میان آمد، اما هیچگاه مصوبه‌ای که شرایط فعلی انتخابات در کشور را تغییر دهد به تصویب نرسید. احسان مهراوی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان درباره مطرح شدن دوباره موضوع تغییر قانون انتخابات در ایران به رادیو فردا میگوید
تغییر قانون انتخابات همواره مطرح بوده، ولی باعث نشده که اشکالات اساسی این قانون رفع بشه و مهمترین موضوعی که همواره مورد درگیری است بحث تایید صلاحیت کاندیداهاست. بعد از این انتخابات هم رسانه‌های نزدیک به شورای نگهبان و یا اعضای شورای نگهبان و یا حتی خود رهبر جمهوری اسلامی مطرح کردن که قانون انتخابات اشکال داره و اینکه ظرف مثلا 20 روز صلاحیت 12,000 نفر بررسی بشه باید مورد تجدید نظر قرار بگیره. به نظر میرسه که شورای نگهبان با وجود دفاتر نظارتی خودش از این روند راضی نیست و احساس میکنه که باید یک تغییراتی بده که مثلا کاندیداها مدت 6 ماه زودتر یا یک مدت زمان بیشتری ثبت نام بکنن که شورای نگهبان بتونه در این مدت تحقیقات بیشتری رو انجام بده، و برای همین تغییراتی که احتمالاً اصولگرایان به دنبال اون هستن بیشتر کمک خواهد کرد که رد صلاحیت ها گسترده تر بشه و یا حداقل شکل قانونی تری پیدا بکنه.
اما در حال اینک در محافل نزدیک به اصولگرایان از لزوم تغییر قانون انتخابات سخن رانده می شود که بخش تندرو این جریان خواستار تصویب قوانین دیگری در عرصه رقابت و حمایت از فهرست مشترک نامزدان انتخاباتی شده است. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران ایران یک روز بعد از اعلام نتایج انتخابات در 10 اسفند در مطلبی نوشت که باید قوانین بازدارنده دیگری تصویب شود که به گفته این نشریه ضد انقلابیون نتوانند از طریق شبکه‌های اجتماعی و با بسیج افکار عمومی مانع ورود افراد انقلابی به مجلس شوند. در انتخابات اخیر هر دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برخی چهره‌های سرشناس محافظه‌کاران و اصولگرایان نتوانستند رأی لازم را برای ورود به این دو نهاد به دست آورند.
گزارشی بود از رضا جمالی. و حالا به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش کنید و سپس این بخش رو با گزارش دیگری ادامه می‌دهیم.
رهبر معظم و عزیز، مردم از این متأثرند که شما در رأس حکومت قرار گرفتید و شما از این متأثر که مردم به کسانی که شما خواستید رأی ندادند.
آقای خامنه‌ای، مصباح یزدی به محمد یزدی را مثل رفراندوم 88 انتخاب 88 حساب میکنید؟ مثلا این آقایان که رأی نیاوردند معنای آن این بود که مردم نمیخواستن اینا را، اما سال 88 آرای مردم را شما خراب کردید.
اظهارات آقای خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان جدید خبرگان خیلی تعجب آور بود. انتخابات سال 88 که تقلبش آشکار بود، جامعه بین المللی نظاره‌گرش بود و مردم ایران 4 میلیون فقط در تهران تظاهرات کردند و الان آقای خامنه‌ای میگه اون نانجیبانه بود. آیا من میخوام بپرسم کشتن مردم نانجیبانه بود یا اعتراض آقای موسوی و کروبی به تقلب و تخلف؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با سپاس از دوستانی که با ما تماس گرفتند. در ژاپن روز جمعه 5 سالگرد سونامی عظیمی بود که حدود 18500 کشته بر جای گذاشت. بعد از گذشت 5 سال هنوز تعداد زیادی از بازماندگان سونامی خانه ندارند. با این حال کابینه ژاپن روز جمعه معادل 57 میلیارد دلار برای طرح 5 سالی بازسازی در این کشور تصویب کرد. فرین عاصمی و گزارشی در این باره.
روز جمعه خاندان امپراتوری ژاپن، شینزو آبه نخست وزیر و دیگر مقام‌های این کشور در مراسمی که به مناسبت 5 سالگرد زلزله 9 ریشتری و سونامی برگزار شده بود شرکت کردند. زلزله عظیمی در روز 11 مارس 2011 دقیقاً 5 سال پیش در سواحل شمال شرق ژاپن موجب تخریب تمام منطقه شد. تلویزیون‌ها در سراسر جهان تصاویری از ساکنان وحشت‌زده را مخابره کردند که به مناطق مرتفع فرار می‌کردند و ماشین‌ها و کشتی‌ها در آب ناپدید می‌شدند. امواج سونامی همچنین دکل‌های برق در نیروگاه فوکوشیما را در هم کشیده و به این راکتور به شدت آسیب زد. اشعه‌های آزاد شده از این نیروگاه خطرناک‌ترین فاجعه هسته‌ای از زمان چرنوبیل در سال 1986 تا کنون بوده است. در شهر شمالی سیندایی، جایی که بیشترین قربانیان از آنجا بودند، روز جمعه بازماندگان و خانواده قربانیان در مقابل مجسمه‌ای که به یاد کشته شدگان ساخته شده بود جمع شده و مراسمی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آکی هیتو امپراتور ژاپن در مراسم روز جمعه در توکیو گفت که تعداد زیادی از افرادی که به خاطر سونامی 5 سال پیش از شهرها و محل زندگیشان آواره شدند مسن هستند و خیلی از آنها از تنهایی رنج می‌برند. امپراتور ژاپن همچنین گفت مهم این است که مردم این کشور دست به دست هم دهند تا حتی یک نفر هم از قلم نیفتد و آسیب دیدگان هر چه زودتر به زندگی عادی خود بازگردند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم گفت خیلی از بازماندگان این سونامی هنوز با تبعات آن دست و پنجه نرم می‌کنند، اما بازسازی در حال انجام است و خانه‌ها دوباره ساخته می‌شوند و شغل ایجاد می‌شود. کابینه شینزو آبه روز جمعه معادل 57 میلیارد دلار برای طرح 5 ساله بازسازی تا سال 2020 در این کشور تصویب کرد تا به این ترتیب روند خانه سازی برای کسانی که خانه خود را از دست دادند، روند درمان، بازسازی زیرساخت‌ها و دیگر پروژه‌ها سریع‌تر پیش رود. در اولین سالگرد زمین لرزه و سونامی ژاپن که در سال 1390 برگزار شد، اسنادی منتشر شد که بر مبنای آن دولت ژاپن بعد از وقوع زمین لرزه از احتمال حادثه در نیروگاه اتمی فوکوشیما باخبر بوده. دولت ژاپن تا چند ماه بعد از وقوع زلزله ذوب شدن و خطر نشت مواد رادیواکتیو را تکذیب می‌کرد و تنها 2 ماه بعد از وقوع آن ذوب شدن اتمی در 3 نیروگاه از 6 نیروگاه مجتمع فوکوشیما را تایید کرد. این نیروگاه در مرداد سال 94 دوباره آغاز به کار کرد.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شهین دخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
دوستان، به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.